با عنوان رستاخیز استبداد شروع میکنیم که شنوندگان عزیز برای اینکه بتونن بازخوردی از برنامه رو داشته باشن میتونن با شماره 162 روابط عمومی سازمان در تماس باشن. طبق حالا بحث هایی که در سلسله نشست های قبلی آغاز شد و همچنین این نشست ما ادامه خواهیم داد، به بحث بسیار مهم حزب رستاخیز ایران میپردازیم که در 10 سال انتهایی دوره پهلوی دوم تأسیس شد و اتفاقات و بازخوردها و نتایجی که تأسیس این حزب داشت که منجر به انقلاب سال 57 شد و مورد بررسی قرار میدیم. در مورد این حزب، اسنادی که از این حزب منتشر شده، کتابهایی که بعداً منتشر شدن، رجالی که در دوره ابتدایی تأسیس این حزب عهده‌دار سمت‌های در این حزب بودند، از این نظر بسیار مهمه که خیلی از این رجال پس از تأسیس حزب در سال 53 در سال 57 عهده‌دار مسئولیت‌هایی میشن و نشون میده که حزب برای شخص اول مملکت یعنی محمد رضا شاه پهلوی تأسیسش بسیار مهم بوده. حتی نقل قولی هستش که میگن زمانی که محمد رضا پهلوی تصمیم به تأسیس حزب میگیره این کارو بدون هماهنگی نخست وزیر وقت انجام میده. ما در خدمت آقای دکتر متقی هستیم و برای خود حقیر من بسیار جای خوشحالیه که به عنوان دانشجو و شاگرد در خدمتشون هستم و از بیاناتشون استفاده کنیم، با یک سوال مشخص از صحبت‌های شما استفاده کنیم، یه برگشتی میدیم به دوستان که سوالاتشون رو مطرح کنن و دوباره در یک پارت بعدی هم در خدمتتون هستیم. من می‌خوام تا شما یک شمه و یک تاریخچه از تأسیس حزب بفرمایید و بازخوردهایی که تأسیس حزب چه در عرصه داخلی داشته در اون زمان و چه بازتاب‌هایی در عرصه بین‌الملل داشته. با تشکر از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در جمع دوستان عزیزم. من ابراهیم متقی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی هستم. بحثی رو که امروز خدمتتون داریم بیشتر ارتباط پیدا می‌کنه با موضوع ساخت سیاسی در ایران. اگر موضوع مربوط به نظام تک حزبی در سال 1353 مطرح میشه، این مفهوم و این انگاره ارتباط مستقیمی داره با ساخت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران. ما میخواییم ببینیم که چه تحولاتی در سالهای آغازین دهه 1350 شکل میگیره. اگر حزب رستاخیز به وجود میاد، اگر نظام حکومتی در صدد برمیاد که ساخت قدرت رو یک پارچه سازی بکنه و دنبال این هستش که یک نشانه هایی از همبستگی مکانیکی رو در ساختار اجتماعی ایران به وجود بیاره، دلیلش چیه؟ اولین دلیلی که وجود داره اینه که دولت ها وقتی که شرایط اقتصادی مطلوبی پیدا می کنند از یک نوع خودکامگی فراگیر برخوردار می شند. در سالهای آغازین دهه 1350 شاهد این هستیم که یه نوع جدالهایی بین ایران، اوپک و کشورهای صادرکننده نفت با جهان غرب به وجود میاد. در این دوران تاریخی یه حادثه دیگه هم شکل میگیره و اون جنگ 1973 اعراب و اسرائیل، کشورهای عرب اسرائیل رو تحریم اقتصادی میکنند، تحریم فروش نفتی میکنند. کشورهای جهان غرب که با اسرائیل همکاری میکنند رو کشورهای جهان عرب اونها رو در وضعیت محدودیت قرار میدند. نتیجه این وضعیت فضایی میشه که بر اساس این فضا شاهد این هستیم که قیمت نفت افزایش پیدا میکنه. در سال 1973 زمینه برای افزایش قیمت نفت به وجود میاد. شاه از اون کسانی بود که تمایل به افزایش قیمت نفت داشت. چرا؟ به این دلیل که احساس میکرد که قیمت تمامی منابع و کالاهای اقتصادی و کالاهای سرمایه‌داری افزایش پیدا کرده، اما نفت قیمتش افزایش پیدا نکرده. فرصتی ایجاد شد که شاه و اوپک اومدند زمینه افزایش قیمت نفت رو به وجود آوردند و نفت از بشکه 4.5 دلار یه دفعگی رسید به 13 دلار. یعنی درآمد ارزی ایران بر اساس یک تغییر و تحول منطقه‌ای و بین المللی افزایش پیدا میکنه. قیمت نفت که افزایش پیدا میکنه، ایران 6 میلیون بشکه صادرات نفت داشتش و یک دفعگی به مازاد اقتصادی دست پیدا میکنه. از سال 1353 وضعیتی به وجود میاد که دولت اینقدر پول داره که نمیدونه چه اقدامی رو انجام بده. سازمان برنامه بودجه برای این که برنامه ریزی جدیدی رو انجام بده و تزریق کنه این پول رو به ساختار اقتصادی و اجتماعی و نظامی و حوزه های نوسازی، برنامه ریزی های بسیار دقیقی رو انجام میده، تلاش میکنه تا بتونه عوارض افزایش درآمد نفت رو کنترل کنه. اما یه نکته هم هستش، وقتی که درآمد افزایش پیدا کنه، دولت در ایران از وضعیت دولت چند پارچه، دولت همکاری جو، دولت هماهنگ کننده تبدیل میشه به یک دولت رانتیری که این دولت رانتیر مبنای اصلی کارش رو بر توزیع ثروت، توزیع قدرت قرار میده. اینجاست که مجموعهای نظامی و امنیتی مثل ساواک تقویت میشند. در همین دوران تاریخی اتفاقاً شاهد جدال‌های جدی ساواکیم. درآمدش افزایش پیدا می‌کنه، تجهیزات جدید می‌خره، فوق‌العاده بهشون داده میشه. در سال 1353 اتفاقاً نبردهای بی‌امان ساواک رو داریم با گروه‌های مسلح انقلابی و رادیکال. گروه‌های مسلح فعالیت‌هاشون بیشتر شده بود ولی فعالیت داشتن. در سال 1353 میبینیم ساواک چریک های فدایی رو، مجاهدین خلق رو، گروه های اسلامی رو، تمامش رو ضربه میزنه. پس افزایش درآمدهای دولت که ناشی از 4 برابر شدن قیمت نفت هست، تأثیر خودش رو توی ساخت دولت به جا میگذاره. دولت تبدیل به یک دولت رانتیر میشه. دولت رانتیر چه ویژگی داره؟ درآمد داره این، ولی طبقه اقتصادی وجود نداره، گروه های سیاسی رقیب وجود نداره. دولت میشه مرجع همه چیز، دولت میشه همه کاره. پروژه های نوسازی، پروژه های صنعتی، پروژه های توسعه فرهنگی، پروژه های توسعه دانشگاهی، دانشگاه های بزرگ، تماماً میبینید که از سال 1153 استارت میخوره. نگاه شاه اینه که دو درآمد داره، پول داره، مازاد هم داره، بخشش رو باید در خارج از کشور هزینه کنه، بخشیشو توسعه صنعتی رو در دستور کار قرار بده و بخش دیگرش مربوط میشه به ساخت بوروکراسی دولتی. اینجاست که یواش یواش دولت به این جنبندی میرسه که نظام دو حزبی و رقابت دو حزبی کنترل شده هم قابل تحمل نیست. برخی از مواقع مثلا ما دو سه تا گروه خودی داریم، اینها دیدگاهشون با هم دیگه فرق میکنه، اجازه میدیم که فعالیت کنن، اجازه میدیم که رقابت سیاسی داشته باشن، اجازه میدیم توی انتخابات شرکت کنند، اجازه میدیم که یک نوع کثرت‌گرایی سیاسی وجود داشته باشه، اما در یک مقطع زمانی نظام سیاسی احساس میکنه که باید کنترل کنه. بنابراین یه حزب مردم بود، یه حزب ایران نوین. برای این حزبم کلوب داشتند، دانشگاه داشتند، روزنامه داشتند، انتخابات داشتند، رقابت‌های سیاسی انجام می‌شد. همه‌شون وابسته به نظام سیاسی شاه بودند. همه‌شون در حوزه دربار فعالیت داشتند. یعنی خارج از نظام سیاسی نبودند. اما نگاهی که وجود داشت اینه که وقتی که دولت فوق طبقات اقتصادی باشه احساس میکنه که حوزه سیاسی رو هم باید کنترل کنه. وقتی که دولت مرجع اعطای وام میشه، وقتی که دولت مرکزیت توسعه صنعتی رو عهده‌دار میشه، وقتی که دولت پروژه‌های مختلف شهرنشینی رو فراهم میکنه، اینجاست که به این جنبندی میرسه که از قابلیت فراگیری برخورداره. اینجا سوء ظن شاه نسبت به اطرافیانش بیشتر میشه. یک مسئله‌ای که در تاریخ سیاسی ایران و فرهنگ سیاسی ایران وجود داره اعتماده. شما ببینید به کی اعتماد دارید و ببینید که به خصوص وقتی که معادله قدرت باشه، حالا ممکنه یک فضای رفاقتی و دوستی باشه، این یه بحث، ولی وقتی که مسئله قدرته، این تفکر وجود داره که باید قدرت متمرکزتر باشه. اندیشه شاه اندیشه تمرکز قدرته. در یک دوران تاریخی شاه کاری که انجام داده بود این بود که یک سری از نخبگان سیاسی رو و اقتصادی رو از گردونه قدرت حذف کرد. در زمان اصلاحات ارضی فئودال ها یک پشتوانه‌ای برای حکومت پهلوی بودند. وقتی که میای یه مجموعه‌ای که دارای ساختار اقتصادیه، دارای جایگاه اجتماعیه، دارای هنجار فرهنگی هستش رو میای و این افراد رو از گردونه قدرت حذف میکنی، در اون شرایط این افراد حاشیه میشن، افراد حاشیه‌ای معترض میشند. بنابراین نکته ای که باید بهش توجه داشت این هستش که ساخت سیاسی ایران به گونه تدریجی تغییر پیدا میکنه. چرا تغییر پیدا میکنه؟ چون درآمد نفتیش 4 برابر شده. چون دولت، بله حتما، چون دولت از یک فضای اقتصادی ویژه‌ای برخوردار شده. اینجاست که زمینه برای یعنی دیسفانکشنال کردن سیستم دو حزبی به وجود میاد. تفکر شاه یک پارچه سازی اجتماعی است، اما دو نوع ما یک پارچه سازی داریم. یک پارچه سازی مکانیکیه، دوم یک پارچه سازی ارگانیکه. آنچه که در جمهوری اسلامی طی این سالهای گذشته شکل گرفت و بسیج اجتماعی بر اون اساس به وجود اومد، یک پارچه سازی توده‌ای بود. آخرین انگارش و نشانش رو شما در تظاهرات 22 بهمن میبینید. در برخی از مجموعه‌ها یک پارچه سازی ارگانیکه، زمانی که نظام حزبی باشه، زمانی که نهادهای اجتماعی باشه، رقابت باشه، و شاه این موارد رو نادیده گرفت. سیستم حزبی دوگانه رو که از بین برد، یعنی قبلا سیستم حزبی چند پارچه و رقابت‌های مجموعی تبدیل به سیستم حزبی سیستم دو حزبی شد، یعنی چند حزبی به دو حزبی تبدیل شد و بعدن هم دو حزبی زمینه شکل‌گیری حزب رستاخیز رو به وجود آورد. حالا حزب رستاخیز چه ساختمونی رو براش برقرار کردند؟ اصلا فکرشو نمی کنید. ساختمون وزارت کشور امروز رو همه تون دیدید، از خیابون فاطمی صدها بار رد شدید. اسم خیابون، خیابون آریامهر بود دیگه، خیابون آریامهر بود، میدونش هم میدون آریامهر بود. ساختمون وزارت کشور امروز این ساختمون حزب رستاخیز بود. در هر مرکز استانی بهترین ساختمون اون مرکز استان خریداری میشد. برای چی؟ برای حزب رستاخیز. به چه دلیل؟ به این دلیل که احساس میکرد اگر ساختار حزبی شکل بگیره، ساختار حزب تک حزبی ماهیت یک پارچه پیدا میکنه و تبعیت پذیری جامعه از نظام سیاسی در فرایند توسعه اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. شاه دچار مشکلی بود که هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی در یک فصلی میگه تناقض شاه. تناقض شاه این بود که توسعه اقتصادی رو بر اساس درآمدهای نفتی شکل داد، اما توسعه سیاسی که مبتنی بر مشارکت سیاسی بود این رو نادیده گرفت. به جای این که توسعه سیاسی، توسعه مشارکت، افزایش ظرفیت به وجود بیاد، زمینه برای شکل بندی های انقباضی ایجاد شد و حزب رستاخیز انعکاس سیاست انقباضی شاه برای نظام سیاسی بود. نگاه شاه این بود که کنترل سیاسی به موازات رشد اقتصادی. میگه اگر رشد اقتصادی خواسته باشیم شتابان باشه، باید کنترل سیاسی همه جانبه حاصل بشود.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات اولیتون. خود من هم همیشه فکر میکنم، اتفاقا دیروز داشتم مقاله آقای آذرنگ رو میخوندم که برای دولت و معارف بزرگ اسلامی نمیشه در مورد حزب رستاخیز، از اسفند 53 که حزب شکل میگیره تا اردیبهشت سال 57 که خیلی ها شروع میکنن به کنارگیری از حزب، یعنی میبینن که این بدنامی که براشون ایجاد شده یه جور باید پاک بکنن و شروع میکنن به، در اسناد هم میبینیم دیگه، مثلا در مجلس نماینده های حزب پانیرانیست دوباره شروع میکنن نشستاشون رو شکل میدن به خاطر اینکه میگن دیگه ما با حزب رستاخیز نیستیم. در مورد صحبت‌های اولیه آقای دکتر، اگر دوستان سوالی دارن سوال خیلی کوتاه پرسیده بشه که بتونیم قسمت دوم صحبت‌های ایشون هم داشته باشیم. حالا هر کدوم از دوستان آمادگی دارن سوالی دارن، ما در خدمتشون هستیم. سوالی نیست. آقای دکتر در قسمت دوم من فکر می‌کنم در زمینه تأسیس حزب ما به یه شخصیت‌هایی برمی‌خوریم که این شخصیت‌ها حتی تا چند سال اخیر هم در خارج از ایران جز مهره‌های مهم سیاسی اپوزیسیون ایران هم بودن و حضور بسیار روشن و مشخصی هم داشتن و جزو به نظر من اتفاقا رجال با باهوش دوره پهلوی دوم میشه از اونها نام برد، مثل دکتر جمشید آموزگار، آیه داریوش همایون، آیه هوشنگ انصاری. آیا در روند تأسیس و در روند شکل‌گیری که حتی کمیته هایی که شکل میگه و اون فیلم معروف مستندی هم که از حزب هست که در ورزشگاه 12000 نفری آزادی دارن اینها صحبت میکنه دکتر آموزگار و بسیار هم حضور چشمی از طرف حالا مردم هست یا ارگان ها هست، من میخوام ببینم این چینش افراد چطور صورت میگیره و این انتخابه که من میتونم این قسمت رو واقعا حق بدم به پهلوی، بسیار انتخاب هوشمندانه، یعنی انتخاب جمشید آموزگار که اگر به نظر من خود محمد رضا پهلوی در اواخر دوره حکومتش بهش بیشتر اگر اعتماد میکرد شاید نتایج بهتری میگرفت. میخوام ببینم اینها چطور صورت گرفته و این اعتمادی که این افراد با اینکه همشون اکثرا تحصیل کرده‌های خارج از ایران بودن و میدونستن این بحث مشارکت سیاسی شکل نمیگیره، ولی مشارکت خود شخصی این افراد در تشکیل حزب واسه خود من از نظر بحث روانشناسی سیاسی بسیار مهمه که اینها پس چطور قبول مسئولیت کردن با اینکه میدونستن که خیلی از این مشارکت هایی که حتی در استان‌ها میشه به صورت دستوری بوده و حالا اعضای شورای اون شهر میمدن حتما باید عضو حزب هم میشدن. من با یه نکته میرم خدمت های دکتر، این که به خصوص مثلا در دو شهر اردبیل و تبریز من خودم به طور شخصی بررسی کردم، اعضای شورای هر شهر موظف بودن که عضو حزب رستاخیز باشن، یعنی به صورت دستوری و بخشنامی باید جزوی از حزب رستاخیز هم بودن. مثلا در شهر اردبیل که یک چشم پزشکی رئیس اداره شورای شهر اردبیل بوده که همین در یک دو سال اخیرم فوت شد، در خاطراتشون میگن که ما به صورت بخشنامه‌ای و اجبار باید عضو حزب رستاخیز هم بودیم و در صحبتمون از حزب رستاخیز هم تعریف میکرد. و جالب این که آقای دکتر به ابنیه های حزب رستاخیز و ساختمان های اشاره کردن، یکی از اولین جاهایی که در هر شهری بعد از بهمن سال 57 آتش کشیده شد، تخریب شد یا اینکه مردم بهش حمله میکردن، ساختمان های حزب رستاخیز بود. حالا با این مقدمه های دکتر ما در خدمتتون هستیم که این در مورد این رجال به خصوص، حالا آیا انصاری، آیا آموزگار، آیا داریوش همایون صحبت بفرمایید، ممنون.
بله، عرضم به حضورتون، نگاه کنید در هر نظام سیاسی رقابت خیلی جدی است. سیاست و اقتصاد رو ما میگیم علم منابع کمیابه. منبع کمیابه سیاست قدرته، منبع کمیاب اقتصاد پوله. اگر شما در کارتتون 10 میلیون باشه نیاز به 5 میلیون دیگه دارید، اگر 100 میلیون داشته باشید نیاز به 50 میلیون دیگه دارید، اگر 1 میلیارد داشته باشید نیاز به 500 میلیون دیگه دارید. چرا؟ چون کالایی که میخواید بخرید متناسب با پولتون چی میشه؟ ارزشش بالاتره دیگه، ارزشش بالاتره. نکته ای که وجود داره این هستش که رقابت بین زمامداران سیاسی، اون هم در رابطه با کشوری مثل ایران، همیشه وجود داشتیم. یک کتابی از ماروین زونیس نوشته با عنوان نخبگان سیاسی ایران، اینها رو بررسی کرده تا سال 1978. این نخبگان سیاسی ایران عمدتاً تکنوکرات بودند. ما اکثر مقام‌های حکومتیمون زبان انگلیسی نمی‌دونند، در یه جای درست حسابی تحصیل نکردند. مقام‌های حکومتی که ماروین زونیس در اون نخبگان سیاسی ایران آورده، می‌بینید که به طور متوسط دو زبان خارجی می‌دونند. کار میدانی انجام داده ماروین زونیس در این ارتباط. عموما در دانشگاه‌های معتبر درس خوندند، اما یه نکته وجود داره. جامعه وقتی که در وضعیت توسعه اقتصادی قرار میگیره، وقتی که شهرنشینی گسترش پیدا میکنه، وقتی که حاشیه نشینی به وجود میاد، تضادهای طبقاتی رشد پیدا میکنه، شما بحران رو دیگه از مرکز سیاسی ندارید. بحران رو کجا دارید؟ توی حاشیه دارید. نیکپی یه تکنوکرات قوی بود، گذاشتن شهردار تهران، هر روز درگیر بود. میدونید به چه خاطر؟ چون نگاهی که وجود داشت این بود که کشور دچار تناقض بود، همینجوری که هانتینگتون میگه. از یه طرف پول در تهران بود، خدمات در تهران بود، همه مهاجرت میکردن. از طرف دیگه وقتی که مهاجرت میکردن نمیتونستن خونه بخرن، خونه اجاره کنن. گروهی میومدند یه جایی مستقر میشدن. مثلا شما میرداماد و ظفر رو ببینید، بالای ظفر حسن آباد زرگندی، انتهای صدخندان خواجه عبدالله انصاری، اون جایی که الان شده شهید عراقی، اینجا یه مجتمع گسترده از چادرنشینا اونجا بودند. ده ونک همین وضعیت رو داشت. هر منطقه‌ای در اون حوزه میبینید که طبقاتی بسیار بالایی قرار داره، مثل همین منطقه نیاوران. این منطقه نیاوران میبینید کاشانک هم شکل میگیره. نیروهای حاشیه‌ای میاد در کنار مرکز و مرکز رو چیکار میکنه؟ محاصره میکنه. چیزی برای از دست دادن نداره. تکنوکرات های ما این مسائل رو درک نمی کردن، چون عمدتاً در درون ساخت اجتماعی که نبودند. آدمایی بودند که به لحاظ علمی و دانش فرهیختگی داشتند، چه جمشید آموزگار چه برادرش جانگیر آموزگار، هر دو کسانی بودند که با نهادهای بین المللی اقتصادی کار می کردند. اما اینو داشته باشید، این تزریق پول ساخت اقتصادی و اجتماعی کشور رو به هم میزنه. وقتی که به هم زد، شرایطی به وجود میاد برای این که تضادهای طبقاتی بیشتر بشه و همین نخبگان درک نکنند. نخبگان دوره نظام تک‌حزبی کیا بودن؟ خیلی جالبه. بخشی از این نخبگان نظام تک‌حزبی سوسیالیستا بودند، مارکسیستا بودند، توده‌ای های قدیمی بودند، تروتسکیستا بودند، ماویستا بودند. فرح زمانی که خارج از کشور بود و در فرانسه بود، با یک حلقه سوسیالیستی ارتباط داشت. پسرخاله فرح یه مارکسیست بود، بعد میاد رئیس صدا و سیما میشه، قطبی. باهری که دبیر کل حزب داره پیشینه مارکسیستی است، داره پیشینه مارکسیستی است. کاری که شاه کرد این بود که از اون نخبگان درون خودش خسته شده بود، میگفت اینها مجموعه های اشرافی هستند و با ادعای اشرافیت هم دارند. خودش میخواست کسانی رو جایگاه بده که اولا اون خودش عفشون کرده بود، ثانیا جایگاه تئوریک داشتن، ثالثاً در نهادهای بین المللی اعتبار داشتند. بنابراین اینو داشته باشین، شاه کسانی رو انتخاب کرد که نوظهور بودند، پایگاه اجتماعی چندانی نداشتند، سابقه سیاسی و تکنوکراتی که چندانی نداشتند، خیلی هاشون تازه از خارج از کشور اومده بودند. این افراد این حلقه جدید رو وارد ساخت قدرت کرد. استدلالش هم این بود که نظام سیاسی خونش کثیف شده، ما باید یک خون جدید رو وارد رکهای نظام سیاسی بکنیم. کسانی وارد شدن که اینها یا مارکسیست بودن خارج از کشور یا طبقه نوظهور بودند که فاقد پشتوانه بودند، پشتوانه اجتماعی نداشتند. در نتیجه بین خود مجموعه سیاسی هم اختلاف ایجاد شد.